أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون. عنایت داشتید که سوره مبارکه مطففین یه پدیده‌ای که در نظام اسلامی پیش اومد رو داره پدیدارشناسی به اصطلاح میکنه که چطور میشه یه مرتبه در دل نظام اسلامی متففین پیدا میشن. این نشون میده که بستر اسلام هم بستریست که انسانها را تا اوج معنویت ببره و هم در این بستر انسانهایی شکل میگیرن که فرمود اینقدر شرایطشون سخت میشه، سجین رو عنایت داشتیم که اصلا نمیشه توصیف کرد که چه شرایط سختیست. من این نکته که باز میخوام تأکید کنم رو قبلن هم عرض کردم، ولی این خیلی عجیبه که این نوع توصیفات برای متففین به این معناست که اگر میدان حقیقت گشوده بشه، پشت کردن به این حقیقت مثل اون وقتی نیست که این حقیقت نبود و مردمم اصلا معنی نمی داشت که ایمان بهش بیارن. ببینیم یه وقتی که اصلا ایمان و بی ایمانی معنا نداره چندان. قبل از اومدن اسلام بی ایمانی به اسلام معنا نداشت. درسته که نه نماز میخوندن، نه روزه میگرفتن، نه خمس میدادن، هیچ کدوم این کار رو نمیکردن، اما بی ایمان نبودن. چرا؟ پشت نکرده بودن به چیزی که از طرف خدا اومده است. اجمال دارم عرض میکنم، ولی حالا اگه حقیقتی اومد اینجا، اگر نسبت به این حقیقت پشت کردن، باز میگیم پشت کردن، یعنی اومدن در میدانی که حقیقت برشون عرضه شده و به یک معنا هم میشناسن، اینها خیلی خوبه که بشناسیده شد. اگه این روحیه را که سجین را تعبیر کرده بشناسید، اون وقت میفهمید که ما کجا باید باشیم. ما در مقابل اسلام سه جا میتونیم باشیم. یکی این که اصلا گوشمون بده کار نباشه، کافر به اسلام باشیم، کار نداریم. دنیا بسیار جاها وقتی اسلام اومد کاری نداشتن، یه دهی اسلام باشون روبرو شد، عطابشون شد، اینها و به یه معنا اسلام رو پذیرفتن، ولی حقیقت اسلام رو منکر شد. یه دهی هم مثل اولیای الهی و اونایی که ذیل اولیای الهی هم، چه امیر المومنین علیه السلام، چه یاران امیر المومنین، چه مالکش، این سه تا مبستا پدیده است. داره کدوم پدیده رو اینجا اینجور روبرو هم گذاشته است؟ سجین و الیهین را که حالا بعد میگیم الیهین ها که بحث میکنیم. چرا این دوتا مطرحه؟ همین چیزی که شما تو انقلاب باش تجربه کردید. ببینید یه دهی کار به این کار نداشتم، یه دهی اومدم در انقلاب و حتی مبارزه کرده بودن برای این انقلاب، اما یه مرتبه کارشون به راندخاری کشیده شد، کارشون به ثروت ها، تعبیر حضرت آقای بود، ثروت های بادآورده کشیده شد. اینها در واقع گرفتار مسائلی شدن که سلطنت طلبها گرفتار نشدن. سلطنت طلبها منظورم پسر محمد رضا نیست، نه اینا که بودن شاب بود، طوری نبود، ولی یه دهی نه اومدن با شما مبارزه کردن، زندانش رفتن، بعدم اومدن کارها را دست گرفتن، استاندار شدن، شهردار شدن، وزیر شدن. بعد یه مرتبه شما میبینید که مثلا طرف شرکت تازه دیروز با یه زندگی عادی اومده است، حالا اونچنان حریص شده است به دنیا که خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. تعبیر قرآن اینه که نسبت به حقوق مردم اینها بی‌تفاوت شده. حالا چرا اینا داره اینجا بحث میکنه؟ ما که نه فعلا نمیخوام بریم یه قیه فران راندخارا بگیریم، اینم روش خوبی نیست که ما الانه وقتمون صرف اینا بکنیم. نه، ما میخوایم بگیم اینا را اگه بشناسی متوجه میشیم از چه افق فوق‌العاده نورانی اینها محروم شدن. یک سفره فوق‌العاده گشوده و متعالی از طریق اسلام گسترده شد که حالا آیات خودش کمک میکنه و اینها از این محروم شدن. در واقع ما داریم یک پدیدارشناسی تاریخی از طریق قرآن میکنیم. خب تا اینجا را دیدید که فرمودن متففین کارشون به سجین کشیده. چرا گفت و ما ادراک ما سجین؟ این خیلی مهمه، چون بعدش هم عین همین را دارید آیه 19 را ببینید، و ما ادراک ما الیون. چرا به پیامبر خدا حتی میگه که قابل توصیف نیست؟ یعنی پیامبر از پیامبر بالاتر که ما کسی را نداریم در عالم. چرا میگه که سجین برای متففین و بعد برای مؤمنین ابرار؟ البته آیه 18 بحث ابرار رو میکنه، میگه این ابرار در علیین هستن و این قابل توصیف نیست. چرا قابل توصیف نیست؟ خب برای اینکه یک احوالات، من همه مقدمه رو برای این چرا، یعنی شما فکر میکنید اینهایی که افتادن به جان ثروت های باداورن آورده و رانت ها را گرفتند و شرکت های اینجوری را برای خودشون صاحب شدن، اینها وضعشون چطوره؟ امکان ندارد رفقای متدین شما وضع اینا را بتونید توصیف کنید و فکر کنید. فقط باید بدونید خیلی وضعشون بده. خواهش میکنم اینا ساده نگیریم، این تعبیرات قرآنی معجزه است. میتونست بگه مثلا در آتش هم. نه، در آتش هم و در آتش هم سالون هم. یعنی در عمق جانشون فرو میره سوزندگی، ولی تعبیر به این راحتی نیست. و ما ادراک ما همین، و ما ادراک ما سجی. همین اندازه که اون جلسه بحث شد، اینکه این سجین که قابل توصیف نیست قصه خودشونه. این قصه خودشونه از کجا در آوردیم؟ کتاب المرحوم اون هفته و همدلله تا حدی بحث شد. مثال زدم، مثال رفتن برای رسیدن. یعنی یه چیزی نیست که مثلا خدا حالا قرار گذاشته است این کارو بکنه، میشه بکنه، میشه نکنه. یا مثلا با استغفار، دیدیم مثلا در سوره توبه به پیغمبر میگه استغفارم بکنی فایده نداره. چرا؟ چون چیزی نیست که حالا مثلا با رحمت خدا حل بشه.
این تمام شخصیتشون این شده است. این کسانی که چه متففین صدر اسلام، چه کسانی که اینجور افتادن به جان مردم و اینجوری ضربه زدن به نظام اقتصادی نظام اسلامی، اینها در شرایطی از مشکلات قرار میگیرن که امکان نداره توصیف بشه. یک، و تمام شخصیتشون رو این تنگنایی میگیره. اگه ما اینو بفهمیم که کار آسونی نیست، چون گفتش که من مدراکم از سجی، اگه این را لاغل یه جوری بتونیم در منظر خودمون یک آگاهی دور دوری ازش به دست بیاریم، اون وقت میفهمیم که این سفره برای چی پهن شد و یه دهی به چی گرفتار شدن. خب یه بعدش دیدیم که بعد یه مرتبه بعد از این مقدمات میگه ویلون یا من زنده مکذبی. یکی از صفات اینا چیه؟ که گرفتار روح و روحیه‌ای شدن که ابدیت رو تکذیب کردن. این گرفتار روح و روحیه رو از کجا دارن میگن؟ یعنی پایین آیه 14 نگاه کنید، میگه این که اینها قلبشون زنگار گرفت تیره شد کدر شد، ما کانو یک سمون. اینها یه چیزایی را برای خودشون چیز کردن و دنبالش رفتن. یک سمونه چه معنی میکنه؟ خب دنبالش رفتن گیرو بردن دیگه. همه بعد وقتشون سر این چیزاییست که گیرو بردن، نه منظور ثروت و ماله، نه این روحیه‌ای که گفتن که نه. حالا هی مثال بزنم یا نه، اما آخه هر مثالی که آدم میزنه یه خوبی داره یه بدی. خوبیش اینست که آدم راحت‌تر مطلب رو میکنه، بدیش اینست که خیلی چیزای دیگه رو آدم قفلت میکنه، فکر میکنه که تو همین مثال همه چی هست. مثال میزنم اما رو مثال نمونید. گفت مولوی هم گاهی مثال میزنه در یه خاک بر فرق من و تمثیل من. ما کرباسی رفته بود انگلستان به خاطر یه بار دیگه هم گفتم برای بچهش که اونجا درمان کنه اینا، بعد که اومد منم مدیر کل آموزش پرورش بودم. خب علی قاعده حرف مستاندار اصفهان بود، ببینید خب خوش اومد اینجا این حرفا عرف بود. یه مرتبه حالا اینش که از سر تا پا لباس همه دیگه خارجی شده بود، اینا کاری نداریم. بعد یکی از معاونامو گفت خب انگلستان چه خبر؟ گفت این تطویه انقلاب هم رفتیم صادر کنیم و بیام. منظورم مسخره کردن صدور انقلاب و اینا. محفلشون همشون تا اونجایی که من میشناسم همین جنس هم. مسخره کردن غیبه. مثلا یه مرتبه طرف تو جلسه یکیشون یه خود حالا بیدینیش کمتر بود، گفت آقا بالاخره این دیگه غیبته، گفت حاج آقا را مواظب باشین غیبت نفرمایید. یعنی فضای مسخره کردن دینداران و دین و این یک سبون رو من اینجور میفهمم که قلبشون زنگار گرفت، نه اینکه مثلا حالا خیلی پول به دست آوردن. میگه اینا به بلای دوچار شدن که این بلا چی بود؟ دوتا چیز. یک، ویلون یوم اذن للمکذبین. چی را تکذیب کردن؟ الذین یکذبون بیام الدین. حواسمون هست آدم حضور ابدی خودش رو تکذیب کنه. من اون جلسه این سطر را تکرار میکنم، خواهش میکنم دقت کنید. ببینید قیامتی که شما بگید بعد هست هیچ فرقی با امثال کرباسجی نمی کنید. محکم بدون که میخواد عمامه داشته باشی میخواد کروات، اما قیامتی که حس کنید الان حضور ابدیت دونا این ابرارند. و ببینید تکذیب کدوم اینا تکذیب قیامت کردن؟ کدوم متففی تکذیب قیامت کرده؟ هیچ متففی تکذیب قیامت نکرده. به چه معنا؟ که قیامتی نیست دیگه. تمام بدن را جمع کنیم میشه جناب شیطان. کجا شیطان قیامت تکذیب کرده؟ خودش میگه انذرنی الی یوم یبعثون. پس این یعنی چه که تکذیب قیامت کردن؟
قیامت را حی و حاضر حس نکردن میشه تکذیب قیامت. این آیات شماست. خب پس اینا چه کار کردن؟ اولا به جهت ماکانو یک سبون قیامت را تکذیب کردن، به همین معنا که عرض کردم، یعنی حضور در میهمانی خدا رو گفتن نیست. حالا عکسش کنید، حاج قاسم فرقش با اینا چی بود؟ فرقش این بود که احساس حضور در میهمانی خدا میکرد، این انقلاب را سفره گشوده حس میکرد که اطعمه و اشربه قیامت سراغش اومده است. این یک. دومیش هم خیلی عجیبه، چرا اینا به این روز افتادن؟ ما کانو یک زبون ازا تطلا علیه آیاتونا قال اساطیر الاولین. وقتی آیاتو براشون میخوندیم، آیاتی که دارد آینه میشد برای اینکه ما با حقیقت روبرو بشیم، میگفتن اینا حرفای قدیمی کهنه است. خودتون میدونید ما تقریبا 1000 سال است 90% مردممون همینیم. 1000 سال است در خانه اهل بیت هستم و نفهمیدیم چه بلای سر ما اومد. چرا ما نتونستیم این دینداری را اونجور که باید بشکفیم؟ به خاطر اینکه اولا تکذیب قیامت کردیم. به چه معنا؟ فکر کردیم قیامت همیشه تو کتابا درس داد. یکی هم خودم دیگه کتاب معاد که نوشتی، قیامت که نمیشه درس داد، قیامت رو باید حس کرد. چطوری؟ خود قرآن کمک میکنه، میگه. دوم این که آیات الهی که آینه ایست تا ما در افق حضور خودمون متوجه حضور ابدی اکنون جاودانه خود بشویم، فکر کردیم که نه، نتونستیم با آیات الهی چنین ارتباطی برقرار کنیم. اینه که عرض کردم این آیه 14 خیلی آیه است. خب حالا ما نمیخوایم، نه کاری به عرفا داریم، نه کاری به متکلم داریم، خودمون این آیه رو نگاه کنیم. آقا داره، خواهش میکنم هی ول نکنید، میگه که آقا اولا کی قیامت را تکذیب میکنه؟ آیه 12، اونی که گرفتار روحیه تجاوز به حقوق بندگان و دیگه چی؟ روحیه آلوده به گناه میشه. عجیب است، این دوتا رو کنار هم آوردن. در صورتی که ما اکثرا میگیم چی؟ فکر میکنیم گناه کردن کافیست برای این، گناه کردن مثلا کافیست برای اینکه آدم بدی بشیم. نه آقا، باید دو تا صفت داشته باشد آدم بد و عکسش میشه دوم. یکی این که روحیه تجاوز به حقوق انسان ها داشته باشه، یعنی مسئله تجاوز به حقوق انسان ها و انسانیت خودش یک خطر است. دومیش چی؟ گناهکاری. دین کدوم آورده است؟ دومی رو آورده است. دین اینجا رو آورده است، میگه آقا گناه ایناست. این که ما نقش گناه را متوجه باشیم خیلی چیز بزرگی است. هدیه خداست که به ما میگه آدم گناه ها را بشناسید. واقعا این چیز عجیبی است. من چون اون جلسه دوست جلسه قبل یه کمی رو این عرایض داشتم تاکید نمی کنم، ولی میگه شوخی، آخه چطور شما بفهمین چه چیزی گناه هست؟ این که انسان متوجه باشد خدا بزرگترین لطف را بهش کرده و گناه را بهش خبر داده است. البته من اون جلسه عرض کردم این که ما بی خودی چیزایی را از چی میگن از سر خودمون گناه بدونیم، نه حق نداریم. حتی میگن حرام از چیزی که خدا مکروه کرده از شما گناه حساب کنیم. چیزی که خدا گناه نکرده، حرام از چیزی که خدا حرام نکرده شما حرام کنیم، اینا جدا. ولی اون چیزی که خدا حرام کرده است، رفقا خیلی کار ازش میاد. کار اولی چیه؟
دل را از کدورت پاک میکنه. گناه ها را باید بشناسیم، گناه ها را باید بشناسیم در حد خود گناه، ما از گناه فاصله بگیریم. اما آیه داره میگه که اون چه باعث شد که این انسان ها به این روز بیفتن، تکذیب معاد بکنن و بعد که تکذیب معاد کردن آیات الهی را بگن حرفای کهنه است، و این که روحیشون روحیه یک کدر و مرده‌ای میشه، دو تا صفت داشتن. روحیه تجاوز به حقوق انسان ها معتد، یعنی همین فرمایشات علامه هم باز همینه که تجاوز، روحیه تجاوزگری. خب بله، یکی از مصداقای تجاوز هم تجاوز از عبودیت هست، از عبودیت عبور کردن. ولی معتد کلی آورده چون مصداق اصلیش هم متففینن که به حقوق افراد تجاوز میکن. حالا شما 100 تا قانون بذارید، نمیدونم بگو شهرداری یا مثلا برای هر آدمی یه رفتگر بذارید که مثلا یه ذره خونش را از حقوق جامعه بستا بی تفاوت نباشه، نه میبینین که حل نمیشه، تو کل دنیا هم حل نشده است. فرقش اینه که متجاوزگرا میشن رئیس. میدونین که الان تو دنیا چیکار میکنن؟ فرق انقلاب اسلامی با دنیا اینه که ما مردممون هنوز اونجور که باید تربیت نشدن، ولی مردمم در دنیا تجاوزگرا اومدن رئیس شدن بانک ها و نمیدونم شرکت های بزرگ تجاوزگر، یعنی اون چیزی که تجاوز بود قانونیش کردن. متجاوزترین شخص دیدین که حالا مثال خیلی سادهش دیدین، دیروز ترامپ را به اصطلاح یه محاکمه براش جور کردن، چون اصلا هیچ وقت از قوانین خود آمریکا را رعایت نمی کرده است. حالا کاری ندارم این کار. این روحیه ایست که اگر ما بخوایم نظام اسلامی داشته باشیم، باید رو این فکر کنیم حقوق انسانها ما را به وسعت حضور در ابدیت میرسونه. ممکن است من در حدی رعایت حقوق شما را بکنم که مثلا یه آدم جنتلمنی باشم، نه دروغ میگه، نمیشه. غرب مفصلشم بنده تون کتاب جهان بین دو جهان عرایزی مفصلی داشتیم که چرا مثلا هگل خیلی حساس است ولی نتیجه نگرفت، حتی کانت قبلش نتیجه. اینا خیلی فکر کردن بنده خدا و متفکر دنیا بودن، ولی میگفتن جامعه ای میخوایم بسازیم که حقوق انسانها رو انسانها رعایت کنن، استیت به اصطلاح میخواستن بسازن. دیدین که نشد، نشدش رو حالا اونجا مفصل عرض کردیم. پس چه کار کنیم حالا که نمیشه حقوق انسانها را رعایت کنیم؟ چه کار کنیم؟ دین اومده میگه که، هگل اینم میگه، باید به انسانیت انسانها فکر کرد و باید در رعایت حقوق انسانها انسانیت خود را بست دهید. تا اینجا هگلی دا. حالا سوال اینه که جناب هگل، شما این همه زحمت کشیدی، خیلی هم زحمت کشیدی، چرا نتیجهش دو تا جنگ جهانی شد و حدود 60 میلیون کشته؟ پس حالا چیکار کنیم؟ هگل را زیر پا بذاریم؟ نمیشه. هگل حرف داره برای شما، میگه انسان‌ها در جامعه باید انسانیت را رعایت کرد. چرا؟ برای اینکه انسانیتتون بست پیدا کنه. تا اینجا میگه، میگیم جناب هگل دیدید که نشد، چه کار کنیم؟ پس بزنیم هگل رو یا نه یه قدم با حضرت محمد صلوات الله علیه و آله؟ بیاید جلوتر. رعایت حقوق انسانها برای بست انسانیت تا همکنون در ابدیت خود حاضر شویم. از کجا در آوردم؟ از آیه قرآن. می فرماد که اینها رعایت حقوق انسانها را نکردن، عملا تکذیب ابدیت کردن. حالا عکسش چی میشه؟ رعایت حقوق انسانها را بکنیم تا خود را در ابدیت حس کنیم. تکذیب ابدیت هم گفتیم، بعدن هم خود قرآن صراحت بهتری داره. پس ما باید رو این فکر کنیم که عجب، یک قضیه معتد داریم، یک قضیه عصیم داریم. خب بفرمای، من و شما اینجا نشستیم که چه کار کنیم؟ ما نشستیم که بتوانیم در یک حضور ابدی خودمون رو حاضر کنیم، از آلودگی های قلب که قدرت درک حقیقت را همکنون از ما گرفته است نجات پیدا کنیم. خیلی بد. یعنی شما دینداری میکنید که فردا برید بهش، به نظرم سخته، نمیگم نیستا. این آیه میگه که مشکل اینا اینه که همین حالا حس حقیقت را ندارن. ببینید، کلا بل ران علا قلوبهم، میگه اشتباه میکنن، قلبشان را زنگار گرفته است به جهت ما کانو یکسبون. خب حالا اگر که بخواد قلب را زنگار نگیره، اگه کسی قلبش زنگار نگیره چه حالی داره؟ حقیقت را همه حالا حس میکنه. پس اونی که منکر حقیقت است اصلا بحثش نیست، بحث سر کسایی است که قلبشون زنگار گرفته است به دلایلی که گفت، نتیجهش نیست، حقیقت رو حس نمی کنن. خب عکسش چی میشه؟ ما باید راهی رو بریم که همین حالا قلبمون حقیقت رو حس کنه. چطوری؟ آیه 12، باید روحیه تجاوز به حقوق انسانها را در خودمون بکشیم، رعایت حرام خدا را بکنیم. حالا بعد میتونیم بیشتر چیز یاد گیریم انشاءالله. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون. حالا همه حرفا رو بردارید، بیاد میگه اشتباه میکنن اینهایی که گرفتار متفف بازی شدن، حقوق افراد رعایت نکردن. اینا چی میشه قضیهشون؟ اگه یادتون باشه قبلا آیاتی بحث شد، اینجا حالا میفرماد اشتباه میکنن. انهم عن ربهم، این افراد از پروردگارشون، رب نه الله نه خالق، از پروردگارشان در اون میدانی که حاضر میشن که با پروردگارشون همه هویت خودشون رو حس کنن، لمحجوبون، پروردگاری ندارن. من جمله علامه طباطبایی رو ابتدا میخونم، میفرمان بد میاندیشند، آنطور که آنها تصور دارند نیست، بلکه آنها در قیامت از رحمت و نظر پروردگارشان در حجاب و محرومیتند، نه آنی که از معرفت خدا محجوب باشند. مگه نگفت ابصرنا؟ خود تمام کفار و غیر کفار روز قیامت میگن خدای آره ما آگاه شدیم. پس اینها خیلی عجیبه، نه آن که از معرفت خدا محجوب بشن، اینها اونجا در قیامت کاملا میفهمن خدایی بوده است، قیامتی بوده است. پس و ادامهش اینه که در حالی که در قیامت همه حجاب ها برطرف میشه، پس اگه همه حجاب برطرف میشه، پس این آیه چی میخواد بگه که کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون؟ اشتباه میکنن این اهل کف، اهل عناد نسبت به حقوق افراد و نسبت به رعایت حرام و حلال خدا، اینها از رب خودشون محجوبند. من یه حاشیه نوشتم شاید کمک بکنه. اینها هیچ نسبتی با پروردگار خود در آن صحنه حس نمی کنن، هیچ نسبتی با پروردگارشون حس نمی کنن. یعنی چی؟ برگردیم تو دنیا، این که حقوق مردم ها زیر پا میگذره، چرا این کارا میکنه؟ فکر میکنه خودش باید رب خودش باشید. میگه خب پس من یه کاری میکنم که مال مردم پیش من باشه، مال منم پیش مردم نباشه. خودش میخواد رب خودش باشه. پس در واقع این پروردگارش پیدا نکرده، این رابطه‌ای با پروردگارش نداره. حالا اون دنیا همه اونا که فکر میکرد رب بشن که نیستن. حالا اگه کسی رب نداشته باشه چی میشه؟ یخت فکر کنید در بیکرانه حیات ابدی آدم هیچ تکیه‌گاهی نداشته باشه، هیچ چیزی که بتونه بر اون چیز یک اعتمادی، تکیه‌گاهی، استقراری، مأوایی داشته باشه نداره. نمیدونم دیگه جهنمم میخواد، حالا خودش میگه جهنمم هست، اما این خیلی آیه عجیبیست که میگه انسانها متوجه باشید این سفره باز شده است که شما پروردگارتون رو پیدا کنید. اون که فرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند چون پروردگارش پیدا کرده بود. خب حالا با این پروردگار اون دنیا در ابدیتش زندگی میکنه. اون که گفت خرم شهر خدا آزاد کرد با پروردگارش زندگی کرده بود. رهبر مقام معظم انقلاب که فرمودن این انتخابات انتخاب عظیمی بود، متوجه بودن با این حمله دشمن، با این همه فعالیتی که دشمن کرد، دشمن حساب کرد افکار عمومی را دست گرفته است. درست هم بود حسابش، اما یادش رفت که وجدان عمومی مال رهبر انقلاب و مال پروردگار است. یه افکار عمومی داریم، یه وجدان عمومی. وجدان عمومی یعنی قلبهایی که به نور الهی منور بودن اومدند و اون نقشه اونا خونسا شد. بعضی آدم های خیلی ناشی میگن این که مثلا 48% 49% بود. حواست کجاست؟ همیشه وقتی میخواهی پیروزی را ببینی، به تعبیر اساتید ما، ببین طمع دشمن عمل شد یا نه. میگه ما کشتی ندادیم تو جنگ. آیا صدام به نتیجه رسید یا نرسید؟ همیشه اینجور حساب کنید. اینا چه نقشه کشیدن، پشت چه انرژی صرف کردن، چقدر دنیا کمک صدام کردن که آقا بیان تشریف بیارن تهران سخنرانی کنند و مهیمرن خوزستان هم مالشون باشه. طمع دشمن خونسا شده که نه، اگه کشتی نداده بودیم فعالیت اینجوری نداشتیم که اولا ارزشی نداشت. اینایی که رأی دادن الانه نشون دادن قلبشون در اختیار خداست. اینجا هم بحث سر همینه که ایناس در قیامت پروردگار دارن. میفرماد کسانی که به جهت اون افکار و به جهت اون معتد بودن و به جهت اون عصیم بودن قلبشون آلوده شد، در ابدیت چی را از دست میدن؟ ربی ندارن. انهم ان ربهم یوم اذن لمحجوبون. این خیلی عجیبه. به قول اساتید نوشتند که از درک نورانیت حضور حضرت رب محرومم. ما نمیفهمیم درک نورانیت حضور حضرت رب یعنی چه، نه عمق فاجعه برامون روشن میشد. خب بعد میفرماد ثم انهم لسال الحجهیم ثم یقال هذا الذی کنتم بهی تکذبون. اینا را به تبع ببین ثم دارد. اینا خیلی عجیبه. با اصل قضیه چی بود آقا؟ خواهش میکنن خدا رحمت کنه ملا صدرا را، ملا صدرا باید بیاد اینا را بحث کنه. اصل قضیه این بود که اینا در ابدیت بی رب هستن. حالا که بی رب هستن پیروش چی میشه؟ یه مرتبه خودشون رو در جهنم آتش میبینن. انهم لسال و سل یعنی همون سوزندگی، میگن در سوزندگی جهنم هستن. عنایت کنید سمه یعنی چه؟ شما گاهی دیدین که مثلا قبل از این که بخوابید شب یه دعوایی میکنید، خب دعوای این بود که مثلا حق را ضایع کردید، تموم شد، همین بود. اما بعد که میخوابید هی میبینید که خدای چرا هی میفتین زمین، هی سراته میشید، هی هرچی میدوید نمیرسید. این سمه است. یعنی الان صورت مگه نشد؟ یعنی صورت اون عدم رعایت حقوق الان برای شما صورت شد. اینجا برای همین که سمه، حالا که اینها از رب خودشون به دلایلی که عرض شد محجوب شدن، حالا نه ای بابا تو جهنم دیگه چی؟ حالا تو جهنم، حالا یه مرتبه بهشون میگن بفرمان، خدا آدم و دشمن بشان نکنه و به تحبیر میگن بفرمان، مگه نگفتی که جهنمی نیست؟ ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون، به اونا گفته میشه که این همون چیزی که تکذیب کردیم. خب تا اینجا، اگه ما تا اینجا را تا حدی هی تمرکز کنیم، توجه کنیم، حالا میفرماد بابا دیدید که با این سفره به این بزرگی اینا چه برخوردی کردن؟ در صورتی که میشد چه کار کنن؟ فقط کافی بود ابرار باشن. ابرار یعنی کیا؟ یعنی آدمایی که حرام و حلال خدا را میکنن. یه ابرار داریم، یه مقربین. مقربین آیه 21 میگه، بعد میرسیم، میگه آقا اگه ابرار باشین، بر خودتونم تو فارسی ترجمه میکنین چی؟ آدمای نیک. میگه کلا، میگه اشتباه کردن، افکار عمومی دارد فریب میدهد. کلا ان کتاب الابرار لفی علی. بابا فقط خوب کتاب ابرار رو چی معنی کردیم اونجا؟ سرنوشت، شخصیت، شخصی. خیلی تعبیر عجیبه، من خسته دون میکنم اون بحثای کتاب اهل سجین رو که عرض کردیم. یعنی تمام بودن بیینگ طرف، به اصطلاح بیینگ طرف، اینجا میگه بودن ابرار لفی علیین. علیین چیه؟ نمیدونیم چیه. ضد سجینه. سجین چی بود؟ نمیدونیم چی بود. اونجا هم گفت قابل توصیف نیست، ولی میفهمیم که یک مقامی است که میتونیم بگویم یک برتری. خیلی پس دینداری رو فقا، من که میگم هزار سال ما بی دین بوده، ما نمیدونستیم، انشاءالله آخر زمان همه چه حل میشه. آخر زمان میبینیم وای یه دینی میخوام که از دست این کفر نجات پیدا کنیم. ما ها تا حالا با همین بیدینمون زندگی میکردیم، فوقش نماز میخوندیم، روزه میگرفتیم و جهنم هم نمیرفتیم. اما گویا آخر زمان باید خیلی در دینداری وسعت پیدا کنیم تا از ظلمات آخر زمان نجات پیدا کنیم. میفرماد که در علیین علامه طباطبایی میفرمان چه صالح و چه ناصالح کتاب دارند. کتاب هر کس صورت عقایق و اوصاف و اعمال اوست. اگر آنها علیینی باشند به سوی آن عالم صعود میکنند. علیینی یعنی چه؟ یعنی شما راست میگید برای اینکه دروغگو نباشید، یا راست میگین چون خف فت دروغگویی شما را اذیت میکنه؟ دیدم، نمیخوام اینا ملاک بگیرم، اما بعضی اساتید عرفان میگن علت این که دزدی حرام است، فقهی نگو، دارم عرفانی میگن، برای که خفت میارید. آدم دزد سبک میشه. میگن آقا انسان را تراز کنگره عرش میزنن سفیر، ندانمت که در این دامگه چه افتاده است. علیین خیلی لغت عجیبی است. برای همینم بعدش گفت و ما ادراک ما علیون، یعنی نمیشه توصیف کرد. یک نوع حضور است. این جمله منه یه بار دیگه عنایت بفرما، یک نوع حضور است. رفقا دینداری یک نوع حضور است. برای این که این حضور حفظ بشه عبادت میکنی، یعنی شما نماز میخونید و روزه میگیرید و بقیه احکام انجامه که این علیین حفظ بشه. یعنی علیین مال کسی است که اراده کرده است که خوب باشید، ابرار. حالا که میخوا خوب باشید، خب معلومه است باید حالا میرسیم احکامش رو باید انجام بده. میگه و ما ادراک ما علیون، این علیون را چی میتونه درست بفهمید؟ قابل توصیف نیست. کتاب مرقوم، دوباره تکرار بحث قبلی میشه، یعنی آقا یه شخصیت هست، یه پد، یه چیزیست که انسان باش عجین میشه. دیدین بعضیا مشهوره دیگه، میگن طرف گفت اصلا من نمیتونم دروغو بگم، شخصیتا عین صداقت هست. اینا میخوایم ما در دینداری نباید تلاش کنیم راست بگویم، باید نتونیم دروغ بگیم، تلاش کنیم. آقا ما مثلا توکل به خدا بکنیم، نه اصلا توکل به خدا زندگیه، زنده کتابون مرقوم، یعنی شخصیت طرف این چین این چنین رقم میخوره. وقت این تیکش نگاه کنید، خیلی این تیکش عجیبه است. یشهد و هل مقربون، مقربون کیا میگن؟ خوندیم تو سوره واقعه معصوم اولئک المقربون فرمودن فی علی علیه السلام. اصلا سوره واقعه را که میگن مقرب یعنی کسی که رابطش با خدا بدون هیچ حجابی است، نه بهش، نه ترس از جهنم، هیچ، فقط خدا را دوست دارد. به جای این که چی؟ وجد تو که اهلون للعباده، خدای تو دوست داشتنی، شاید بازم کمه، یعنی واژه ها ناتوان است. مقرب یعنی کسی که بین خودش و خدا هیچ واسطه‌ای برای رجوع به خدا نیست، جانش جانان را دوست دارد. اینجور بگیم، میگه این ابرار اینقدر ازشون خوبه که مقربین به اینا نظر دارن. یشهدهو، یشهدهو را میخوان به خود ابرار بزنید، میخوان به کتاب ابرار بزنید. یشهدهو اون کتاب ابرار را، یا اون اصحاب یمین را به اصطلاح سوره واقعه، که مقربین به اینا نظر دارن، یعنی حضرت مهدی صلوات الله علیه و علی آبائه، به کی نظر دارد؟ به اونایی که تو این انقلاب اسلامی به حق خودشون قانع بودن، حقوقای نجومی هم برا خودشون ننوشتن، فاسدن، جار انقلاب شدن. خیلی آیه عجیبه، زن انشاءالله خدا توفیق بده با همدیگه در میون بزن. عجب، شما هی میگین که حضرت مثلا حضرت مهدی صلوات الله علیه نظر به ما بکنه، این نظر بکنه یعنی چی؟ این نظر که مثل نظر به اصطلاح رؤیت جسمانی که نیست که. این آیه میگه ابرار به جای میرسن که مقربون بهشون نظر میکنن، یعنی مورد توجه اولیاء معصوم قرار میگیرن، مورد توجه قرار میگیرن، یعنی مورد مدد قرار میگیرن، ذیل سایه امیرالمومنین قرار میگیرن. من و شما چند قد ثروت داشته باشیم که بیرزد که زیر سایه امیرالمومنین نباشیم. حالا عکسش کنید، تمام دنیا رو بدن به اصطلاح، دیدی الان ما هم قصه داریم، ما با جوانامون بیکارن به جهت تحریم مقداریش، به جهت به هر چه هست، ضعفایی که با دخترامون اونجوری نتونستن ازدواج کنن، پسرام چه. ولی چرا میگیم که بازم پا قضیه وامیستیم؟ و برای اینکه میارزه که ذیل امیرالمومنین و حضرت صاحب الامر باشیم. گفت هر چه هم چی رنج راحت شد، چو شد مطلب بزرگ. دلم میخواد رو این بمونید، یه وعده بزرگ است که حالا انشاءالله روش خودتون فکر میکنین که آیا این محرومیت ها ما الان به خاطر شرایط انقلاب و به هر دلیلی هزینه داریم میدیم، آیا این هزینه را رفقا در ازای این که صاحب زمان بدون نظر کنن صرف میکنه یا نمیکنه؟ نسالوک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتولى امورنا بحسن كفايته پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که همه قلبهای عالم بود، قلب مبارک پیامبر خدا که این وحی الهی را برش نازل کردی، قلوب ما را ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت مجسمه قرآن در طول تاریخ رو در قلب ما شعله ور بگردن. قلب مبارک مولای من صاحب الامر من از ما راضی و خوشنود بدا. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. جلسات ما رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت قبول بفرما. این انقلاب، این نظر به بنیانهای توحیدی ملتها را در جان مردم بیش از پیش علاقمند به این انقلاب بگردان، برای ما پایدار و مبارکش بدار، مقام معظم رهبری را در پناه خودت محفوظ بدار، ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.